مقام های حکومت طالبان معمولاً اعلام میکنند که خواستار روابط نزدیک با کشورهای مختلف هستند و میخواین که اونا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. اما با وجود ای که تعدادی از کشورها تعاملاتی با طالبان دارند، بسیاری از کشورها هم در روابط خود با طالبان جانب احتیاط داشتند. اما آمریکایی‌ها طالبان به نقض توافقنامه دوحه متهم می‌کنند. در گفتگویی از دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان و کارشناس روابط بین الملل، سوال شد که روابط طالبان و آمریکا با کجا کشیده خواهد شد.
پویایه‌های ژئوپلیتیک افغانستان آمریکایی‌ها را مجبور خواهد ساخت که ترک تخاصم را در نهایت در دستور کار خود قرار بده و افغانستان را به فکر انزوایش نباشه، به فکر اعمال فشار و جلوگیری از پیشرفت سیاسی و اقتصادی افغانستان نباشه. اما طور که در نهایت مجبور شد توافقنامه دوحه را با امارت اسلامی امضا بکنه و خوشبختانه امارت اسلامی در توافقنامه دوحه آنچه را که تعهد کرده بود به تعهدات بین المللی خود عمل کرده، باز هم آمریکایی‌ها بوده که به تعهدات بین المللی خود عمل نکرده و عملا من فکر میکنم که آمریکایی‌ها از تحولات افغانستان با سیاست اعمال فشاری که در پیش گرفته اگر درش تجدید نظر نکنه تجرید خواهد شد و کشورهای دیگه میتونه به عنوان بازیگران مهم در تحولات ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک افغانستان تبارز پیدا بکنه.
شما میگین که اگر آمریکا در سیاست خود در قبال حکومت طالبان تجدید نظر نکنه، به نوعی کنار گذاشته میشه و کشورهای دیگه جایش میگیرن. همو آمریکا را چی میکنین؟ با اینکه تجرید شوه و کنار بره، اما اول تحریمای افغانستان لغو کنه و پیسایش پس بده، باز بره هر طرفی که میره، چون تجربه ثابت کرده که ده هر جایی و ده هر کشوری که باشه فقط اهداف خود پیش میبره.
آمریکایی‌ها تا 20 سال گذشته در افغانستان که کشور ما را اشغال کرده بودن عملاً نیروی نظامی داشت، در کنارش از نیروی ناتو و آیساف هم مدد میگرفت، ولی هیچگاه امنیت در افغانستان تامین نشد و هیچگاه آمریکایی‌ها با اون نیروی گسترده نظامی خود در کنار ناتو نتونسته حکومت را که به گونه مورد حمایتش بود در بقایش تحول جدید را ایفا بکنه یا به گونه نقش ایفا بکنه و از سقوطش جلوگیری بکنه. بنابراین وقتی که در حال حاضر آمریکا عملا در افغانستان حضور نداره، قطعا نمیتونه او اهدافی را که در سیاست خارجی خود طراحی به تدوین کرده به او دست پیدا بکنه. چرا؟ چون در حال حاضر ما فرسنگ ها از آمریکایی ها فاصله داریم و عملا متحدان سنتی آمریکا هم دیگه او باور گذشته را نسبت به آمریکایی ها نداره و قدرت های رقیب آمریکا هم در تحولات بین المللی نقش به مراتب فعالتر نسبت به گذشته ایفا میکنه. افغانستان منتظر کدام کشوری نمیمانه، بلکه تلاش میکنه که بر اساس منافع ملی خود با همه کشورها از جمله قدرت های بزرگ شرقی روابط خود را مورد توجه و دقت نظر قرار بده.
بله، وقتی که شما میخواین روابط خود با تمام کشورها و از جمله قدرت های بزرگ شرقی مورد توجه و دقت نظر قرار بدین، اگر روابطتان با این کشورها بیشتر شوه، باز توازن از بین میره دیگه. او وقت کار شما دشوارتر نمیشه؟ مثلا کشورهای غربی حساس نمیشن؟ شما چی رقم یک سیاست پیش میبرین که هم کارتان اجرا شوه و هم کشورهای دیگه در روابط شما مشکل سازی نکنن؟
امارت اسلامی سیاست متوازن و اقتصاد محور را در روابط خارجی خود همواره رویش تاکید کرده و قصد تخاصم با هیچ کشوری را نداره. منتها اگر قدرت‌های دیگه بخواهی از طریق فزونخواهی و سلطه طلبی به گونه اعمال فشار بکنه و یک بار دیگه استقلال سیاسی حاکمیت ملی ما را به مخاطره بیاندازه، قطعا مردم افغانستان مثل گذشته در برابر از او استادگی خواهد کرد. مسئله اساسی اینجاست که ما قصد تعرض و قصد تخاصم با هیچ کشوری را نداریم. این به کشورهای دیگه میگردد. منتها اگر کشورها بخواید در واقع با منطق سلطه طلبی و توسعه طلبی فرایند سیاست خارجی خود بر افغانستان تحمیل بکنه، قطعا ما همچنان تاکید میکنم که از تحولات افغانستان باز خواهد ماند و تجرید خواهد شد. دنیای فعلی دنیای چند قطبی هست و با 20 سال 25 سال پیش کاملا متفاوت است. قدرت های نوظهوری در این منطقه وجود داره که حتی به تنهایی تونستن در برابر قدرت ها استادگی بکنه. بنابراین کشورهای دیگه هم در این منطقه وجود داره که بدون هیچ نوع ارتباط با آمریکا همچنان پایدار هست. افغانستان هم میتونه با توجه به منافع ملی خود، با سیاست متوازن و اقتصاد محور خود، با کشورهایی که علاقمند روابط با افغانستان باشه روابط داشته باشه، ولی اگر این به قصد نقض حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ما باشه، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. مردم افغانستان، نظام سیاسی افغانستان در برابر او زیاده خواهی ها استادگی خواهد کرد و فرایند نظم سیاسی، اقتصادی و تجاری خود را با پشتوانه قوی مردمی خود به پیش خواهد برد و مدیریت خواهد کرد.
شنوندگان محترم، با پایان برنامه این هفته چاوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد است. شما میتونید از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان و این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. روزتان خوش.
دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه بودید با نشرات رادیو دری و امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیمی به شما برنامه‌های مورد نظر شما باشه و مورد استفاده و توجه و لذت شما عزیزان. اینک برای شما پیشکشی داریم.
تا یه حضورت را به دست آوری.
ساعت 14 به وقت ایران، 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر از رادیو دری. منابع خبری در افغانستان گزارش دادند که به تازگی قانون ممنوعیت نشر تصاویر موجود زنده توسط وزارت امر به معروف حکومت طالبان در ولایت بلخ و پنجشیر نیز به اجرا درآمده است. بر اساس گزارش منابع در روزهای اخیر تلویزیون ملی بلخ که تحت اداره طالبان است تصاویر موجودات زنده را منتشر نمی کند. گزارش شده است که تصمیم منع انتشار تصویر موجود زنده در بلخ توسط والی و ریاست امر به معروف طالبان در این ولایت گرفته شده است. تلویزیون ملی بلخ حتی از انتشار تصاویر موجودات زنده در شبکه‌های اجتماعی خود نیز خودداری کرده است. در همین حال سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در پنجشیر نیز گفته است که نشرات تصویری رسانه‌های دولتی و خصوصی در این ولایت به طور کامل ممنوع شده است. این تصمیم روز پنجشنبه 20 سنبله در یک نشست توسط مقام‌های طالبان در ولایت پنجشیر اتخاذ شده است. گفتنی است که طالبان بر اساس مفاد قانون امر به معروف و نهی از منکر خود انتشار تصاویر موجودات زنده را ممنوع می کند. حمله رژیم صهیونیستی به قطر زنگ خطر برای صلح و امنیت جهان را به صدا در آورده است. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به قطر زنگ خطر برای صلح و امنیت جهان را به صدا در آورده است. این مطلب را امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در نشستی که پیرامون زلزله هفته گذشته در شرق افغانستان با حضور نمایندگان و دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم کابل برگزار شده بود ابراز نموده گفت: حمله ای که سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر تیم مذاکره کننده فلسطینی در کشور قطر صورت گرفت و حریم کشور قطر را نقض کرد با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم.
آقا حمله چیدی اسرائیلی صهیونیستی رژیم لوری در قطر پا حیوات کیدی.
این عمل و عملکردهای سابق این رژیم برای تمام جهان زنگ بی‌ثباتی و خطر را به صدا در آورده است. ما این عمل را که حاکمیت کشور برادر قطر را نقض کرده و شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم و از جهازهای مؤثر جهان میخواهیم که جلوی این گونه عملکردهای خودسرانه و ظالمانه را بگیرند. متقی در بخش دیگری از سخنانش و مدیریت بحران زلزله اخیر کنر که به خوبی صورت گرفت اشاره نموده خواهان پایان تحریم بانکی و آزادسازی دارایی های افغانستان گردیده گفت چقدر ظالمان است و علت این تحریم ها افغان ها در بیرون نتوانستند برادران و خواهرانشان را کمک کنند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با اشاره بر نقش هلیکوپترهای جنگی افغانستان در نجات قربانیان زلزله در کنر گفت: این هلیکوپترهایی که دیروز در بمباردمان مردم کار گرفته می شد اکنون در عملیاتهای نجات به کار گرفته می شود. بنابراین از کشورهایی که هلیکوپترهای افغانستان با آن کشورها برده شده می خواهیم که این هلیکوپترها را به افغانستان برگردانند تا در عملیات‌های نجات از آنها کار گرفته شود، چرا که افغانستان کشوری آسیب پذیری بوده و هر از گاهی قربانی حوادث طبیعی می شود. متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان هم در جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی و کودکش اسرائیل و هم کمک بر زلزله زدگان در شرق افغانستان خواهان همکاری کشورهای جهان گردید. در این حال شورای امنیت سازمان ملل نیز تجاوز رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد و در بیانیه همبستگی خود را با قطر اعلام نمود، در حالی که مردم در سراسر جهان خواهان اقدامات عملی شورای امنیت مطابق فصل ششم مفتام و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد هستند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزارت صنعت و تجارت طالبان خبر داده که نشستی به منظور تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان در کابل برگزار شده است. جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
برگزاری یک نشست تجارتی به هدف تحکیم و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان با حضور مقام‌های دو کشور در کابل برگزار شده است. عبدالسلام خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، می‌گوید که نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در این نشست بر اهمیت گسترش روابط تجارتی میان دو کشور تاکید کرده و گفته که افغانستان و قزاقستان از فرصت‌های بزرگ اقتصادی در بخش تجارت برخوردار است و حکومت طالبان تلاش می‌کند تا سطح تجارت میان دو کشور به 3 میلیارد دلار برسد.
ایشان با بیان اینکه افغانستان و قزاقستان از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تکمیلی در عرصه تجارت برخوردارند، افزود وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی در تلاش است تا زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح تجارت میان دو کشور به سقف 3 میلیارد دلار فراهم گردد و در این مسیر تسهیلات بیشتر برای تجار و سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد.
عبدالسلام خونزاده می‌افزاید در این نشست چندین تفاهم‌نامه تجارتی به ارزش بیش از 133 میلیون دلار میان بازرگانان افغان و قزاق نیز به امضا رسیده که بر بنیاد آن قرار است نزدیک به 600 هزار تن مواد اولیه غذایی شامل آرد، گندم و دانه‌های روغنی از قزاقستان خریداری شود.
در نتیجه این مذاکرات یک سلسله تفاهمات تجارتی به ارزش بیش از 133 میلیون دلار به امضا رسید. بر بنیاد این تفاهمات قرار است نزدیک به 600 هزار تن مواد اولیه غذایی شامل آرد، گندم و دانه‌های روغنی چون زغر و سویابین از جمهوری قزاقستان خریداری گردد.
در این میان شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی را با کشورهای منطقه به نفع افغانستان می‌دانند.
کشور قزاقستان از جمله کشورهای تولید کننده غلجات و همچنان معادن سرشار از منابع نفتی و گاز در اختیار دارد. و فعلا افغانستان عمدترین اقلام یا کالای اساسی و استراتژیک خود از قزاقستان وارد میکنه، در صورتی که روابط بیشتر از پیش مستحکم تر شود، بدون شک از طریق قزاقستان افغانستان میتونه به کشورهای دیگه و یا به بازارهای جدید وصل شود.
آگاهان همچنان بر این باورند که امضای قراردادهای تجارتی و اقتصادی نه تنها در تامین نیازمندی‌های بازار داخلی افغانستان نقش بسزایی خواهد داشت، بلکه زمینه را برای گسترش بیشتر همکاری‌های اقتصادی و افزایش سطح تجارت میان افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه فراهم می‌کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. طالبان مانع ورود کارمندان زن به دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که طالبان با استقرار نیروهای امنیتی در ورودی دفاتر این نهاد از ورود کارمندان زن افغان جلوگیری کردند. در همین حال سازمان ملل متحد در بیانیه این اقدام را محکوم کرد و از مقامات طالبان خواست تا ممنوعیت کار زنان افغان در این نهاد را لغو کنند. این نهاد هشدار داده است که این محدودیت ها روند کمک رسانی به قربانیان زلزله اخیر و دیگر افراد آسیب پذیر را به شدت تهدید می کند. سخنگوی طالبان تا کنون پاسخی به این درخواست نداده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تهدید فوری و واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه با بیان اینکه تهران به طور قاطع تجاوز و حملات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه دولت قطر را محکوم می‌کند، اعلام کرد قاطعانه از حق دولت قطر برای دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل و منشور ملل متحد در پاسخ به چنین نقص‌های بی‌پروایی حمایت می‌کند. ایروانی گفت تداوم نسل کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، اقدامات مکرر تجاوزکارانه و تروریستی آن علیه لبنان، سوریه و یمن، حمله جنایتکارانه اش علیه ایران و اکنون حمله نظامیش به قطر نشان می‌دهد که این رژیم تهدیدی فوری و واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و شمار می‌آید. و افزود جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت فوری اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه بین المللی برای پاسخگو ساختن این رژیم در قبال نقض‌های مستمر و فاحش هنجارهای بین المللی تأکید می کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره موضوع هسته‌ای ایران و نیز تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با استقبال از تفاهم اخیر در مورد نحوه تعامل ایران و آژانس بر حمایت سازمان ملل متحد از ادامه گفتگوها و روند دیپلماتیک در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حقوق و منافع ملت ایران وفق معاهده منع اشاعه، ضرورت موضع‌گیری صریح و قاطع سازمان ملل متحد و همه کشورها در محکومیت حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را یادآور شد. عراقچی روی کرده سه کشور اروپایی در نادیده گرفتن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تهدید به بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت را غیر مسئولانه و ناموجه دانست و تصریح کرد چنین روی کردی صرفاً موجب پیچیده‌تر شدن موضوع خواهد شد. عراقچی همچنین با اشاره به روی کرده مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در انجام گفتگوهای سازنده با آژانس برای نیل به تفاهمی جهت ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی بر تأسیسات هسته‌ای ایران، بر ضرورت درک ارزش و اهمیت این تحول از سوی طرفهای اروپایی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران نسل کشی در فلسطین اشغالی و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی را مهمترین مسئله روز دنیا دانست و ضمن محکوم کردن تجاوز تروریستی اخیر این رژیم به قطر بر مسئولیت مشترک جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل برای توقف نسل کشی و مهار زدن بر سیطره طلبی و تجاوزگری اسرائیل تأکید کرد. افزایش شمار شهدای یمن به 46 شهید. منابع خبری گزارش دادند که شمار شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یمن به 46 شهید افزایش یافته است. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به ولایت‌های صنعا و الجوف به 46 و شمار زخمی‌ها به 165 نفر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در حمله رژیم صهیونیستی 5 کودک و 11 زن شهید و 31 کودک و 29 زن مجروح شدند. وزارت بهداشت یمن اضافه کرد که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش شهدا و زخمی ها وجود دارد. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی عصر چهارشنبه گزارش داد که نیروی هوایی ارتش این رژیم به اهدافی در صنعا پایتخت یمن تجاوز کرده است. برخی منابع مدعی هستند که رژیم اسرائیل 6 هدف متعلق به انصار الله یمن را مورد اصابت قرار داده است. در همین حال رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که این رژیم با چند پادگان، مجتمع ذخیره سوخت و بخش رسانه‌ای انصار الله حمله کرده است. برخی دیگر مدعی حمله به مقر فرماندهی کل انصار الله شدند. این در حالی است که شبکه المسیره یمن گزارش داد مجتمع دولتی در منطقه الحزم در شهر الجوف یمن مورد اصابت قرار گرفته است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادعاهای منابع صهیونیستی مبنی بر هدف قرار دادن سکوهای پرتاب موشک در این کشور را تکذیب کرد. یحیی سری تاکید کرد ادعاهای دشمن اسرائیلی در خصوص هدف قرار دادن سکوهای شلیک موشک دروغ است. وی گفت حملات اسرائیل به مناطق کاملا غیر نظامی از جمله روزنامه‌های 26 سپتامبر و الیمن اصابت کرد و تعدادی از خبرنگاران زن و مرد و شهروندان عادی شهید و مجروح شدند. سری خاطر نشان کرد که این تجاوز رژیم صهیونیستی بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از ورزش دوستان و ورزشکاران عزیز دعوت میکنیم که مجله ورزشی را از رادیو دری بشنوند.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید.
2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید.
با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم کرکت افغانستان نایب قهرمان تورنمنت شارجه شد. تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی که در ورزشگاه شارجه برگزار شد با اختلاف 75 دوش مقابل پاکستان مجبور به عقب نشینی شد و بازی را واگذار کرد. با این نتیجه تیم ملی کرکت پاکستان عنوان قهرمانی این تورنمنت را از آن خود کرد. این تورنمنت با عنوان آمادگی برای مسابقات جام جهانی T20 برگزار شده بود. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال میان 12 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در شهر مزار شریف آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم کود برق با نتیجه 4-2 تیم آزادی را شکست داد و برنده نخستین بازی خود شد. این رقابت‌ها به هدف رشد جوانان و توسعه ورزش فوتبال به مدت 66 روز برگزار خواهد شد. ۴۵مین دور رقابت‌های سبک هوش و رافو از سوی فدراسیون ورزش‌های رزمی ولایت هرات با همکاری ریاست تربیت بدنی ورزش ولایت هرات بین 6 کلاب ورزشی و 80 ورزشکار از داخل شهر ولایت هرات برای مدت 1 روز دایر گردید. این پیکارها به شکل تک فایت دایر گردید که در نهایت از میان ورزشکاران اشتراک کننده 40 تن آنها با شکست دادن حریفان خود به مقام‌های قهرمانی دست یافته و عایز مقام‌های اول گردیدند. رقابت‌های لیگ دسته الف فوتبال از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار میان 23 تیم که از یک ماه به این سو در ولسوالی دشت قلعه ادامه داشت با قهرمانی تیم باختر خاتمه یافت. دیدار نهایی این پیکارها با رویاروی تیم‌های باختر و تیم یلدوز صورت گرفت که در نتیجه تیم باختر با نتیجه 4-2 حریف را شکست داده و قهرمانی را از آن خود کرد. رقابت‌های پهلوانی و کورش از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت جوزجان میان 60 ورزشکار برای مدت یک روز در شهر شبرقان مرکز این ولایت دایر گردید. در پایان این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 30 تن آنها با درخشش بهتر و شکست دادن حریفان خود و مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. و خبر دیگری از ولایت جوزجان، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با اشتراک 10 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی فوتبال در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت در مرکز شهر شبرقان آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم مدرن کلاب با نتیجه 2-1 تیم جوانان اید محله را شکست داد و پیروزی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به هدف شناسایی تیم برتر سال به مدت 2 ماه برگزار خواهد شد. رقابت‌های بوکسینگ با اشتراک 140 تن از ولایات لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، خوست و غزنی از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی در مرکز جمنازیوم ورزشی این ولایت پایان یافت. در این رقابت‌ها ورزشکاران در کاتگوری‌های مختلف با هم رقابت کردند که در نتیجه غزنی، خوست و میدان وردک به ترتیب اول، دوم و سوم شدند. این رقابت‌ها به هدف رشد بوکسینگ و شناسایی چهره‌های برتر با مدت 2 روز برگزار شد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال قندوز با اشتراک 10 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش این ولایت در مرکز شهر این ولایت آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم عقابان شاروالی با نتیجه 3-1 تیم الماس را شکست داد و نتیجه بازی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به هدف شناسایی تیم برتر سال به مدت 2 ماه برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز مجله ورزشی، در ولایت ننگرهار به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید همایشات جالب ورزشی برگزار گردید که در این رابطه گزارش بشنوید از همکارمان آقای شینواری.
مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی در ولایت ننگرهار نمایشات جالب ورزشی اجرا گردید. شاهدالله فضل زاده سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر ولایت ننگرهار نمایشات جالب و دیدنی رشته‌های ورزشی مشزنی، ژیمناستیک و پهلوانی از جانب 50 تن ورزشکاران رشته‌های یاد شده اجرا گردید که مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت. سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار همچنان گفت مسابقات تیبال کرکت که چندی قبل در ولسوالی رودات این ولایت بین 12 تیم محلی راندازی گردیده بود با پایان رسید و برای تیم برنده این مسابقات تحیف و یک رده بایسیکل دوچرخه داده شد.
پر رودات ولسوالی که دو رسول ابدال و ترمان در تیبال کرکت پلی شوی سیالی داتل لوبډلې فاتل والی سره پای ته ورسیدې چې په نام کې ورته وراده بیسیکل ورکول شو.
به گفته موصوف نمایشات جالب رشته ورزشی کوم فوتوا در ولسوالی کوټ این ولایت برای تشویق جوانان و حمایت مردم از نظام قانونی را اندازی گردید. به گفته موصوف در این نمایشات 45 تن از ورزشکاران رشته کوم فوتوا اشتراک نموده بود. از جانب دیگر برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان در ولایت ننګرهار و کنر مسابقات رشته های مختلف ورزشی در ولسوالی های ولایت ننګرهار را اندازی شده بود که پول جمع‌آوری شده آن به مناطق زلزله زده فرستاده شد. قابل یادآوری است که برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان در ولایت کنر مسابقه کرکت در میدان بین‌المللی کرکت در ولایت خوست نیز را اندازی شده بود که تعداد زیادی از اعضای تیم ملی کرکت کشور در این مسابقه اشتراک نموده بود.
مجله ورزشی را شننده می باشید از رادیو دری از شهر مشهد. این برنامه را پی می گیریم با چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم تپانچه میکس ایران در جام جهانی تیراندازی کشور چین در رده ششم جهان قرار گرفت. جام جهانی تیراندازی تا 23 سنباله در کشور چین ادامه خواهد داشت. تیم ملی والیبال زنان ایتالیا با عنوان قهرمانی جهان رسید. مسابقات والیبال قهرمانی زنان جهان در تایلند و با قهرمانی شاگردان خولیو ولاسکو در تیم ملی ایتالیا به پایان رسید. بازی فاینال بین تیم‌های ایتالیا و ترکیه در شهر بانکوک برگزار شد که با برتری 3-2 ایتالیا و قهرمانی این تیم به پایان رسید. ایتالیا با این قهرمانی پس از 23 سال بر بام والیبال زنان جهان ایستاد. تیم ملی والیبال ایران در دیداری دوستانه موفق به شکست 3-0 اسلوونی تیم چهارم جهان شد. مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از امروز جمعه 21 سنباله تا ششم میزان با 66 دیدار در مانیل فیلیپین برگزار می‌گردد. تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست این رقابت‌ها با تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین میزبان هم گروه است. در مسابقات تنیس آزاد آمریکا در نیویورک، یانک سینر تنیسور 24 ساله ایتالیایی و کارلوس آلکاراس اسپانیایی 22 ساله به مسافه یکدیگر رفتند که پیروزی در این فاینال با آلکاراس بود. با این قهرمانی آلکاراس در بروزرسانی بعدی رده‌بندی ATP به صدر باز می‌گردد و سینر به رتبه دوم سقوط می‌کند. گفتنی است آلکاراس به عنوان قهرمان آزاد آمریکا $5 میلیون جایزه نقدی دریافت کرد. تیم بسکتبال استرالیا با پیروزی 85-58 مقابل کشور چین با عنوان قهرمانی مسابقات پسران زیر 16 سال آسیا رسید. تیم‌های ژاپن و نیوزیلند نیز در بازی رده‌بندی با هم روبرو شدند که نیوزیلند با حساب 93-92 برنده شد و به مدال برنز رسید. تیم نوجوانان ایران با قبول شکست 73-78 مقابل کره جنوبی در مکان ششم مسابقات قرار گرفت. خبرهایی از جهان فوتبال. در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 اروپا تیم ملی فوتبال فرانسه میزبان ایسلند بود و به پیروزی 2-1 رسید. در بازی همزمان پرتغال در مجارستان به میدان رفت و با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. در دیگر دیدار تیم ملی انگلستان در یک بازی خارج از خانه مهمان صربستان بود و موفق شد با نتیجه پرگل 5-0 بر میزبانش غلبه نماید. نروژ با نتیجه عجیب 11-1 مولداوی را شکست داد. در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خورد. تیم ملی فوتبال ایتالیا هم در دیداری خارج از خانه مقابل رژیم صهیونیستی به پیروزی 5-4 رسید. ایتالیا با این پیروزی 9 امتیازی شد و پایین‌تر از ناروی 12 امتیازی در رده دوم قرار گرفت. تیم ملی اسپانیا مقابل بلغارستان به میدان رفت و با پیروزی 3-0 به کار خود پایان داد. تیم ملی آلمان در اسلوواکی به میدان رفت و با نتیجه دور از ذهن 2-0 شکست خورد. صعود اوروگوئه، کولومبیا و پاراگوئه به جام جهانی 2026. در چارچوب مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی 2026 در منطقه آمریکای جنوبی چند دیدار در نقاط مختلف این قاره برگزار شد که در یکی از این دیدارها تیم ملی فوتبال آرژانتین صدرنشینی رقابت‌ها که صعود خود به 23مین دوره جام جهانی را پیش از این قطعی کرده به مساف ونزوئلا رفت و موفق شد با نتیجه 3-0 مهمانش را شکست دهد. برازیل هم که پیش از این صعودش به جام جهانی 2026 را قطعی کرده در دیداری خانگی با نتیجه 3-0 شیلی را از پیش رو برداشت. اوروگوئه هم در دیداری خانگی با نتیجه 3-0 پرو را از پیش رو برداشت و جواز صعود به 23مین دوره جام جهانی را کسب کرد. کولومبیا هم با برتری خانگی 3-0 مقابل بولیوی صعودش به جام جهانی 2026 را قطعی کرد. پاراگوئه نیز با تساوی بدون گل مقابل اکوادور صعودش به جام جهانی پیش رو را قطعی نمود. در جدول رده‌بندی رقابت‌ها آرژانتین با 38 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های برزیل با 28، اوروگوئه با 27، اکوادور با 26، کولومبیا با 25 و پاراگوئه با 25 امتیاز و تفاضل گل کمتر به ترتیب در رده‌های دوم تا ششم جای دارند و همگی به جام جهانی 2026 راه یافتند. روزنامه اکیپ فرانسه با انتشار گزارش مدعی شد که زینالدین زیدان سرمربی جدید تیم ملی فرانسه پس از جام جهانی 2026 خواهد بود. این در حالی است که دیدیه دشان پیش از این اعلام کرده بود پس از جام جهانی 2026 از سمت مربیگری تیم ملی فرانسه کناگیری خواهد کرد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد، اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش با کاهش آن کمک می کند. در گذشته و افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند، اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
نمایش هفته نوبتش فرا رسیده و تقدیم میشه به شما شنونده های خوب رادیو دری.
زندگی یک نمایش است.
من و تو بازیگران نمایشیم. نمایش هفته. این نمایش عیار دانش، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
سه از شب گذشته است و جلال هنوز به خانه نیامده است.
نگران چی هستید هم؟ او که کودک خردسال نیست، برای خودش جوان است.
میدانم که خردسال نیست، اما من مادرم و وقت آمدن و رفتن فرزندم عادت کردم مرد. همین که ساعتی از زمان بازگشتش به خانه میگذرد، دل من به هزار راه میرود.
حق با توست، اما جای تشویش و نگرانی نیست.
میگویم نکند که تو خود جلال را پی کار فرستاده باشی.
خیر خیر، من او را پی کاری نفرستادم. خاطرت آسوده باشد. صدای در را شنیدی؟ به گمانم که جلال آمد.
آره آره، الحمدلله، خدا را شکر فرزندم است.
سلام بر پدر و مادر عزیزم.
شب شما بخیر. چه شده است؟ اتفاقی افتاده است؟ چرا هر دو خاموش می باشید؟ پدر جان، مادر جان.
و علیکم السلام پسرم. مادرت نگران تو شده بود. نگران بود که دیر کرده ای، کجا شده ای. گفتم خاطرش آسوده باشد. خدا را شکر با آمدنت نگرانیش برطرف شد.
مادر، نگران من شدید؟ برای چه؟ سفر قندهار که نرفته بودم مادر گرامی. یک زمان کاری پیش می آید، درگیر کار می شوم، برای همین لحظاتی دیر می شود. همین
جلال جان.
بله مادر.
فرزندم، از صبح تا شام چشمم به این در می باشد.
خب
چشم به در می دوزم و ساعت آمدن تو و پدرت را انتظار می کشم. خب به من مادر حق بده.
حق هم با تو می باشد مادر گرامی، اما بی جهت به خودت آزار می رسانی. باور کن مادر جان.
مادر نیستی که بفهمی.
چه بگویم؟
خب فرزندم جلال جان، چه خبر؟ حال که با تأخیر آمده ای به من و مادرت بگو که کجا بودی فرزندم.
بروی چشم.
آره دل بندم.
میگویم همراه دوستانم بودم. حتما شنیدید جعفر ابن محمد صادق که درود خداوند بر ایشان باد به مدینه بازگشته است.
درود خداوند.
یکی از دوستانم از سخنان ایشان صحبت به میان آورد.
خب
سخنش فلحق شیرین بود پدر جان، مادر جان. وقت سپری شد، همین که به خود آمدم دیدم پاسی از شب گذشته است. باعث شرمندگی من نزد مادر شد. چه
خدا نکند فرزندم دشمنت شرمنده باشد. خدا تو را برای من و پدرت حفظ کند. جلال جان.
بله مادر.
با دیر آمدنت غذایت سرد شد دل بندم. تو کمی با پدرت سخن بگو تا من طعامت را گرم کنم و بیاورم. میدانم که سخت گرسنه ای، آن را برایت گرم میکنم و بر میگردم.
زنده باشی مادر جان، لطف میکنی در حقم.
او فرزندم، طعامت را نوشه جان کردی؟
آره آره، طعام لذیذی بود.
یاد کردی از این که جعفر ابن محمد صادق به مدینه بازگشت است.
آری؟
امروز نماز ظهر را در محضر ایشان اقامه کردم.
چه میگویید پدر؟ شما هم نزد جعفر ابن محمد بودید؟
آره همینطور است. راستش را بخواهی فرزندم، قصد کرده بودم که نزد ایشان شاگردی کنم.
چطور پدر جان؟ شما که مدت ها می باشد در حلقه درس مالک ابن انس می باشید و نزد استادتان اجر و قرب دارید.
همینطور از حق با توست. من از مجلس درس جناب مالک بهره می برم و بهره هم بردم.
آری.
اما با حضور جعفر ابن محمد در مدینه مصمم شدم که در درس و بحث ایشان هم حاضر شدم.
چنان که از سیره و احوال جعفر ابن محمد شنیدم پدر جان، حتما ایشان با روی گشاده حضور شما را پذیرفت. آری؟ چه شده است؟
ای کاش چنین بود فرزندم. افسوس و صد افسوس.
چه میگویید پدر جان؟ یعنی نپذیرفتم؟
همین که شنیدی، جعفر ابن محمد مرا به شاگردی خود نپذیرفت.
چه میشنوم؟
و صراحتن فرمود که وقت ایشان را ضایع نکنم و مزاحم ایشان نشوم.
پدر جان باورش برایم سخت میباشد، یعنی بهتر بگویم غیر ممکن است. ایشان چنین روحی ندارن. در میان عموم مردم آل رسول مکرم اسلام در گشاد رویی و سخاوت شهره می باشند، شهره هستند. باور کنید بعید می دانم. شاید مزاح می کنید پدر جان.
مزاح می کنم؟
آری.
ای کاش چنین بود و من با تو مزاح کرده بودم.
ای وای.
اما امروز خدمت جعفر ابن محمد شرفیاب شدم، قسم را عرض کردم و به ایشان گفتم که خواستم خوش چینی از محضر ایشان است و این که توفیق شاگردی ایشان را پیدا کنم.
یعنی پدر جان جعفر ابن محمد که درود خداوند بر ایشان باد، بدون در نظر گرفتن اشتیاقتان به شرکت در مجلس درسشان بدون پرده نپذیرفتن؟
همینطور از فرزندم. دلیلش هرچه باشد، این برایم مسجل شد و دانستم که جعفر ابن محمد مرا لایق شاگردی خود نمیداند.
پدر جان پوزش میخواهم، پاسخ جعفر ابن محمد چه بود؟ دوست دارم کلمه به کلمه پاسخ ایشان را بشنوم. میشود بیان کنید؟
همین که درخواست مرا شنیدند،
خب
اندکی مکس کردند، سپس فرمودند من آدم گرفتاری هستم، در ساعات شبانه روز دعاها و ذکرهایی دارم.
خب
وقت مرا نگیر.
عجب.
همانطور که به مجلس درس مالک می رفتی، حالا هم همانجا برو.
فلواقع این سخنان پاسخ سریع در رد خواست شما بود دیگر.
راستش فرزندم، این سخنان چون پتکی محکم بر سرم نشست.
عجب.
می توانم بگویم خرد و خمیر شدم پسرم. دلیلش را نمی دانم که چرا ایشان مرا لایق شاگردی خودشان ندانستند.
برای من هم عجیب شد پدر جان.
از خودم بیزارم، انگیزه هیچ کاری را ندارم فرزندم.
چرا انگیزه خودتان را دست بدهید پدر جان؟ مثل گذشته در درس انس ابن مالک شرکت کنید.
چه میگویی فرزندم؟ هدف من از آموختن فقه و علوم دینی درک و فهم درست دین و اعتقادم می باشد.
آری همین گونه است.
همین که فرزند رسول خدا مرا به شاگردی نمی پذیرد،
خب
این خود دلیلی بر بی‌لیاقتی من است.
چه بگویم؟
من قابلیت فهم علم دین را ندارم. اگر جز این بود حتما ایشان مرا می پذیرفتند.
چه بگویم پدر جان، در حیرتم. یعنی بعد از سالها تلاش و شرکت در مجلس اساتید بزرگ، درس و بحث را ترک میکنید؟
هرچند چنین تصمیمی و چنین کاری برایم بسیار دشوار است، اما با غم اندوه به گوشه خانم پناه میبرم و در اعمال 50 سالم به جستجوی دلیل این بی اقبالی و شوربختی خود میگردم.
پدر جان، چگونه برای تن بگویم این کار منطقی نیست؟
چرا فرزندم؟
شما خوشنام و مسلمانی مؤمن هستید، در مدینه درس و بحث بسیار برگزار شده، علمای بزرگی از شاگردان اصحاب رسول خدا صاحب کرسی درس هستند. شما در یکی از این مجالس درس شرکت کنید، باور کنید بد نمی شود، خوب هم می شود.
فرزندم، می گویی چشم به این ماجرای مهم ببندم و فراموش کنم که فرزند رسول خدا جعفر ابن محمد مرا از خود طرد کردند؟
خب میگویم برای ماجرای شما و جعفر ابن محمد دلایل بسیاری میتوان آورد. نکته مهم اشتباه بودن این تصمیم شماست پدر جان.
منظورش چیست؟
پدر جان، پدر خوبم، نمیگویم به این ماجرا بیتوجه باشید، غرضم این است که این موضوع نباید پایانی بر شوق و اشتیاق شما در آموختن علوم دینی باشد. حرف دلم این بود که خدمت شما گفتم.
فرزندم، سخن از سنجیده و قابل تأمل است. راستش من هم به آن فکر کردم، اما وسوسه این که چرا جعفر ابن محمد مرا از خود طرد کرد مثل خوره به جانم افتاده است و رهایم نمی کنه.
البته گذشت زمان کلید حل این معما می تواند باشد پدر جان. مدتی بگذرد شما مجدداً خدمت جعفر ابن محمد شرفیاب شوید، ممکن است دلیلش را دریافتید.
این که می گویی مدتی بعد مجدد خدمت ایشان بروم فکر بدی نیست.
آره، گذر زمان همانطور که گفتم امکان دارد این معما را حل کند.
حق با توست، شاید امروز که مراجعه کردم ایشون بنابه اقتضاعات چنین پاسخی داده باشند. شاید اگر روزی دیگر بروم پاسخ دیگری بشنوم.
انشالله که این چنین است.
جلال.
بله پدر.
فرزندم، مبادا نزد مادرت از سخنانی که بین من و تو رد و بدل شد چیزی بگویی. او را از این ماجرا بیخبر گذاشتم.
کار خوبی کردید پدر جان. حتما من هم چیزی نخواهم گفت. نباید ذهن مادر را با بیان این ماجرا آشفته کنیم.
درست است.
وقت بخیر مادر. پدر هنوز در منزل است؟
آره، پدرت در منزل می باشد. چند روزیست که از منزل اصلا خارج نشده است. حتی برای درس و بحث به مسجد نیز نمی رود.
آره.
پدرت با رویه‌ای که در پیش گرفته مرا نگران کرد از فرزندم.
مادر خوبم، نگران نباشی، احتمالا ناخوش احوال هستم. بگذار استراحت کند پدر جان، به زودی حالش بهبود خواهد یافت.
میدانی امروز صبح یکی از دوستانش بر در سرای من آمده بود.
خب؟
پدرت قصد دیدار او را نداشت، با اصرار و سماجت من حاضر به دیدار او شد.
میتوانم بپرسم پدر با دوستش از چه صحبت کردن؟
من چه میدانم پسرم، داخل اتاق مدت با هم صحبت کردن.
خب؟
صدایشان را نمیشنیدم، یعنی درست نمیشنیدم. برایشان شیر و خرما آماده کردم. پدرت با نزدیک شدن من سکوت میکرد و همین که از آنها فاصله میگرفتم شروع به صحبت میکرد.
شما که سالهاست با پدرم سر بر یک بالین میگذارید، شما بگویید چه کنیم؟ ممکن است پدر از درس و کتاب خسته شده باشند. او دیگر جوان نیست مادر، سن و سالش از 50 هم گذشته است، حوصله درس و بحث را شاید ندارد. مجالش بده مدتی استراحت کند.
میگویم پدرت را نزد حکیم ببر پسرم. گفته باشم احوال پدرت خوش نیست.
خب
او در هر شرایط درس و بحثش را ترک نمی کرد.